مسلمیه که ما در دین داریم. اونم اینه. خب ایه طرف واقعیت قضیه اینه که احکام در واقع مذکور در روایات، یا نگی مثلا احکام، خود ادله سمعیه ما، این مجموع ثقلینی که به دست ما رسیدند از کتاب و سنت، اینها مقتصر و منحصر به ماه و رائج و دارج بین الفقها، یعنی از کتاب و طهارت ها کتاب و دیات نیستن. این همه مجموع روایاتی که از اهل بیت عصمت نقل شده، مثلا کافی چند درصدش فروعه، فروعه به معنای فروعه مصطلح، یعنی از طهارت تا دیات، این همه موضوعات حدیثیه ما، این همه آیات قرآن، خب بدیهیه که اکثر کثیر ماه و به ایدینا از ثقلین، اکثر کثیرش غیر از فقه مرسومه، حجمی، کثرتی، کمی. خب اینو برای چی گفته شده؟ خب قطعا ما کلاممون، علم فوقانی ما، روزی که ما رو رسوند به دین، به ما گفت که ما هو دخیل فی سعادت او شقاوه را او فرمود و غیر او حق دست برد و دست اندازی نداره. این رو علم کلام به ما گفت. این قاعده را دوستان، این رو به عنوان تابلو تو ذهنتون داشته باشید، این آثار داره قدیمن و حدیثن، تو علوم جدید، تو حوزه، تو دانشگاه، تو سلوک عملی و عرفانی و فلسفی و حدیثی و نقلی و رشته ها، همه این تاب داره داشته باشه. خب اگه این طور باشه، ماهو و دخیلون فی سعادت و شقاوه را بر مرحوم علامه عبارت دارد که ما من کمال الا و قد بینه و شارع فی شریعت الالهیه. حالا بعد علامه سری یکی از مواردی رو تطبیق میکنه. کدوم مورد؟ آنچه که ماهو و رائج و دارج بین اساتید خود ایشون بوده به اسم معرفت طریق و معرفت نفس، که اقطاع و رفاع اعتاب مقدسی نجف اشرف از مرحوم مولا حسین قلی به این ور قائل به سبکش بودن و اینها. بعد مرحوم علامه میگه که آقا قائلا ان یقول که این طریق معرفت نفس به این ارزش و اینا مثلا تو شعر نیومده، بعد روایت میارد که بله اومده، آیه میارد اومده، بعد میگه که خب حالا اونا میگن که خب الان اصلش اومده، کیفیتش چجوریه، چرا کیفیتش شعار نفرموده، بعد این قاعده رو میگه که ما من کمال طریق مسلوک الا کمال الا وقد بینه الشارع فی طریق الشریعت الالهیه، مثقال ذره خارج نیست از شریعت تردن و عکسن. پس ما هو الخارج لا يدخل فی طریق الکمال، و ما هو کمال او فی طریق کمال دخل فی الشر و بینه الشارع فحسبه. و اگر این رو که این از همون کلام ما نتیجه شده، ولی شون حالا اونجا تطبیقش میکنه، گفتم همین رو مرحوم آقای متعالی سر نظام حقوق زن پیاده میکنه، سر تعلیم و تربیت پیاده میکنه، میگه آقا مثلا اینا گفتن که تعلیم و تربیت چاره نگفته، مثلا کودک تو مثلا چند سالگی چجور کا باشه، عمل کن تو چند سالگی چجور، اینا رو باید بریم از این اصحاب فروید و یونگ و اینا بگیریم، چون مثلا چاره نگفته، یا علم روانشناسی یا عقل بگیتشون. الان امروز به اسم منطقه الفراق مطرح میکنن یه چیزی رو اصحاب کلام جدید یا اصولیین مدرس سبک جدید، همین. بعد هم داره جواب میده، میگه نه شرمندتون، رضا متحری به اسم مدافع مسلک سنتی دفاع حد اکثری از دین قبول دارن الان این اصحاب کلام جدید، آقای خسروفنا و اینا، آقای متحری اونوری میدونن، میگن دفاع حد اکثری کرده، آقای مصباح، آقای متحری، آقای جوادی، اینا رو قدیمی میدونن، بعد میگن نه باید نظریه حد تعادل ما مطرح کنیم. شهید صدر هم قائل به این نظریه بوده و میان سراغ این لاین. حالا نه فقط آقای خسرو پناه، بعضیش آقای خسرو پناه گفته، بعضیش دیگران، نسبت نمیدن به کسی خاصی. بالاخره اینا میگن نه، اینا میگن آقا قانون همونه. والذی یدل که علی هذا، این همه وجود ادله و روایات و این هاست، لکن حالا دلیل چی بود که اقدمین از متفقهین و کسانی که متمرکز سر ادله سمعیه بودن از این حوزه وسیع آیات و روایات این بخش رو انتخاب کردن و روش کار کردن و رو روایاتش کار کردن و از این روایات استنباطات کردن و منظومه های مستدل و سریالی علمی بر اساس این روایات درست کردن تو این مجموعه و چرا به حوزه های دیگه نپرداختن؟ اون یه مسئله دیگه. دلیل هایی هم داره، گاهی بعضیش موجه، بعضی شبه موجه، بعضی ناموجه، باید این بحث رسیده میشه. اما متیقن از این توضیح اینه، اون چه که در سعادت و شقاوت دخیل است آن چست که این فرمود در این نیتار و کنفیک و مستقل این آمد، که بعد وقتی حوزه وسیع اینا رو نگاه میکنید میبینید بعضیاش اصلا در مورد هست و هاست، مثل روایات معارف، آیات معارف، بعضیش در مورد باید هاست، یه عده‌ایش بایدهای اخلاقی، یه عده‌ای بایدهای فروع مصطلح ماست مثل صلات و طهارت و شد. اما همه اینجا شاید اگر ما اینطور میپرداختیم به این ادله لازم نبود بریم مثلا اخلاق یونانی وارد کنیم، یعنی فرمتش یونانی باشه ولی محتواش یونانی نیست، باز این مخالفه نشه. نه یعنی میگیم اخلاق یونانی یعنی ما مقلد باید نبادای یونانی، نه نه، اخلاق محتواش اسلامیه، بالاخره ملا احمد نوشت، اگه ملا احمد فقیه نیست هیچ کی فقیه نیست، اما فرمتش فرمت یونانیه، شاکله علم، که همین اخلاقی که تو اگر اینطور میمدیم با این نگاه به روایات نگاه میکردیم و بعد میانی روایات اخلاقی رو استفاده میکردیم دیگه لازم نبود فرمت کتاب اخلاق ناصری و اخلاق ابن مسکویه و اخلاق محضر شما آرزم معراج و جامع و سعادات و اینا این فرمت متعارف باشه، میشه جور دیگه ای باشه، مثل مثلا جنود عقل و جهل، امام با فرمت روایی وارد اخلاق شده نه با فرمت یونانی، ولو حالا اون فرمت غلط نمیگم، باز حواسمون باشه، من حرفم غیر حرف آقای دکتر سید یحیی یثربیه که عرفان اسلامی و اخلاق اسلامی هم رنگی زده با آنچه که از یونان و بودا و برهما و هند بوده، نه 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 اون نه، اون غلطه، اون حرف غلطه، من اون رو نمیگم، اما بالاخره مسلمه که لذا هم عملا میست. حالا این ماجرا نه فقط تو اخلاق، الان گفتم تو جامعه شناسی، تو روان شناسی، توی تعلیم و تربیت، توی جای مختلف که اینو باید تولید بشه، تولید بشه، یعنی همونطور که ما برای کتاب و طهارت و وسائل و شیعه یک فقیه بزرگی رضوان الله تعالی علیه رضوان الله تعالی مثل حر آمد رفت روایاتو جمع کرد یک جامع حدیثی درست کرد انشاءالله بدون رو توش تحلیل توش نباشه، که هر کس خواست احکام 3 و 4 استنباط کنه بیاد به بخشش مراجعه کنه، روایات رو جلو چشمش باشه، استیفا کنه، فحص کنه، بعد جمع دلالی کنه، فتوا بده. حالا یه جامعه باید اینجا درست بشه، روایات رو روایات که روایات چی روایات چی روایات چی، بعد از اینکه این جامعه درست شد حالا بیایم تو مرحله استنباط. این اتفاق باید بیفته تو اخلاق، تو رشته هایی که الان مثال زدم، باید یه اتفاق بود. اینا تو روایات اومده، کما اینکه این مطلبی که گفتم رو فلسفه هم اثر داشت، گفتم روایات و معارف، خدا رحمت کند علامه طباطبایی رضوان الله علیه اعتقاد داشتن منقول از اساتید این است، حق هم همین از جهت برهانی، که چون فلسفه مقید به شروط و مقدمات برهانه تا کلیات معاد رو توضیح میده. من جلسه قبل تو درس فلسفه نشون دادم به دوستان که ما عوالم بالاتر از عالم ماده رو نمیشناسیم، لذا مجمل گویی میکنیم در مورد اونا. این مطلب از جهت فلسفی اثر داره رو اصالت وجود، همین مقدمه ای که دارم مجمل گویی میکنیم، تفصیل عوالم بعد از معاد، بعد از مرگ انسان ما گنگیم توش، عقل بشری گنگه، اونجاست که ما شروط و مقدمات برهان تو بدیهیاتمون نداریم که فلسفه بخواد برهان اقامه کنه، اونجا باید بریم سراغ نقل، یعنی منابعی که دائر سعه محط نظرشون بیشتر از عالم ماده است که وحیه. شهود هم هست، شهود معصوم نیست، مشکلاتی داره، ولی بریم تو اون کم باب است. این بوده که اهل بیت عصمت، این بوده که قرآن دائره بحث رو وسیع گذاشته. اینا همه در باید اینطوری نگاه بشه به قصه.
خیلی محل اختلاف نیست که شما فهمیدید که آیا از روایت برای اخلاق میشه استفاده کرد یا نه. اصلا اینه آیا میتونی با همین دیدی که برای تفقه
حالا میخوام بگم، گفتم من قید زدم نرفتیمه انقدر نرفتیم حاشیه بزنم به فرمایش شما، ای اختلافی الان، یعنی یه 7-8 سالیه شروع شده توش اختلاف کردن، البته نه تو اخلاقش، تو هنر، تو تعلیم تربیت، تو جامعه شناسی، تو اینا شروع شده اختلاف. یعنی میگن که آقا کی گفته که ما مثلا منابع جامعه شناختی داریم تو اسلام که حالا بیم در مورد علم جامعه شناسی اسلامی تولید کنیم؟ نداریم. بله شعار مقدس عقل و حجت کرده، بنا و قلار هم حجت کرده، اونا جز منابع حجتن به این معنا داریم، نه اون به اون معنای فقه مطلق. اونجا شروع شده یواشاش داره این میریزه این مبنا. گفتم اون این مبنا که بگیم همه اینا هستن چه دفاع حد اکثریت دین، الان یواشاش داره اختلاف توش ایجاد میشه، اشکال بهش گرفته میشه. حالا اگر این قرار شد اتفاق بیفته، بعد گام دو اینه، حالا روش استنباط تو اونا چیه؟ مثلا یه مثال جزئی بهتون بگم، حالا این بحثی هم که کردیم نباید میکردیم، یعنی سوال شما بود رفتیم توش، البته بیگانه از زنونمون هم نیست، میخوام این سراغ سن با این زنون اشکالی که اونجا مثلا وجود داره الان اینه، اصلا شما از این فضای فرمت بحث خارج بشید برید تو فرمت سنتی. کی میگه که فلان روایت باید حمله بر استحباب بشه، فلان روایت حمله بر وجوب بشه؟ دو تاشون هم امرن ظهور در وجوب داره. این مد دلیل ما الان تو اصول و فقه سنتیمون داریم کار میکنیم، یه جایی روایت میبینیم، یه آیهی میبینیم امر کرده، صیغه فعلم ظهور در وجوب داره، ما امرشو حمله بر استحباب میکنیم، حمله بر وجوب نمیکنیم. حالا یه سری مسلمات مسلم فقه مثل مثلا نوافل اوامرش هم خیلی سنگینه، این اگه لو خلیه و طبعا ما بودیم و یه اوامر شک نمیکردیم که اینا واجبه، اما مسلم میدونیم که مستحبه. خب کی گفته این رو؟ میدونید یه دوره افق در مورد نوافل ما وجوب مشروط داشتیم براشون، یعنی فقها ها میگفتن که للمختار واجبه، اما اختیار و استراره که توضیح میدن یکم گل و گشادتر از اختیار و استراره عادی بود، مثلا میگفتن اگه کسی مسافره و حتی رو محمل نمیتونه بخونه دیگه نخونه، اما اگه میتونه بخونه رو محمل بخونتش، اگه نه رو زمین بود بخونتش. زراره اومد خدمت حضرت گفت آقا من اذانه که گفت نماز خوندم، روایت صریح صحیح السند داریم قابل فتوا روایت، گفت من اومدیم اذانه گفت نوافلم خوندم، بعد نوافلم نماز ظهرم خوندم، بعد تعقیبات نماز ظهرم خوندم، بعد نوافل عصرم خوندم، بعد نماز عصرم خوندم. چی میگید شما تو این مسئله؟ امام فرمود انی لاکره ان یکون عادتا لک، اکراه دارم این عادتت بشه، یعنی تفکیکش بکن، تفریق و سعیر باید مالو باب تفریق، با اینکه حالا فوقها میگه آقا خواهی تفریقش، میگه مسلم میگه نماز ظهر خوندم، بعد تعقیباتش خوندم، بعد نافله عصرم خوندم، بعد نماز خواهی تفریق شد. باز امام گفت که تو بحث تفریق از این جور روایات ما سخت داریم، حالا یکی با تعبیر لعکره حملش میکنیم به کراهت، یکی با نهیه گفت اعدلوه و اقرب للتقوا، اعدل زور در صیغه فر زور در وجوب داره، چرا اعدل و حمله بر استحباب کنیم؟ این هم مثال سختش. ما هو دلیل بر حمل بعض اوامر بر وجوب، حمل بعض اوامر بر استحباب؟ از اینجا این سر نخه ها، این سر نخه، سر نخه واقعی فرضی بهتون سر نخ نمیده، از اینجا برید جلو تکلیف خیلی چیزا معلوم میشه براتون. اگه اینا معلوم بشه ملاکات ما چی بوده، ممکنه الان اعدل و ظهور در وجوب پیدا کنه، یعنی اعدل و اقرب للتقوا ظهور در وجوب پیدا کنه. مولا هم در مقام بیان بود لم یقیده بالفردیه اول اجتماعیه، و بعد اعدلو اگر زور در وجود پیدا بکنه، بعد اون موقع ما خطبه آقا ابا عبدالله رو روز عرفه توی مکه هم داشته باشیم، اونم حجت فقهی بدونیم، اینا رو بذاریم کنار هم، بعد خطبه حضرت امیر هم بذاریم کنارشون، مجموع اینها دلیل بشه بر وجوب امتیان عدالت فل خارج لکل عالم عامل. چون امام اونجا تو خطبه آقا ابا عبدالله بر خودش که مسئله قیام علی الجور رو واجب دونسته، نه به ما انه امامون، بلکه به ما انه عالم، ما اخذ الله علی العباد، چی؟ تعبیرش یادم بیاد، علی العلماء، از چیزایی که اخذه الله علی العلماء، بعد رو خودشون آقا ابو عبدالله اینو پیاده کردن، یعنی لکل عالمن که عامل به دینه این وجوب اتیان داره. بعد اون موقع عدالت اعم از فردی اعم از اجتماعی، عدل و ظهور در وجوب داره، وجوبش هم هست. پس ما هم اگر میتونیم بریم یه جایی یه کاری بکنیم، معناش اینه که تو زمان حضرت آقا ابا عبدالله، تو زمان آقا امام صادق، اگر امام صادق علیه السلام زیر ذره بین بودن، اونجا نمیتونستن کاری انجام بدن، اما یه فقیهی یه عالمی تربیت شده بلند شده رفته توی مثلا مرز غرب اسلامی یا تو شرق اسلامی، دست اون نامردام ازش کوتاهه، این میتونه یه حکومتی را بندازه، واجب شرعی حکومت را بندازه. فی زمان الامام که ای دعواه که فی زمان الامام فقیهی حق تأسیس و حکومت داره یا نداره، استاد من آیت الله مؤمن قائل به وجوبش عند القدره، بخاطر همین دلیل و قص علی ذلك. بالاخره شکل نگاه ما عوض میشه. اگر این شکل عوض شد، تو خود اصول ما نسبت به این جور مطالب مثل این تفکیک بین وجوب و استحباب چیا گفتیم؟ ممکنه یه مقداری که حرف زده باشیم، یه مقدار هم نگفته باشیم، نیاز به تولید باشه. اصلا ممکنه ما بگیم بعضی از روایات زبانشناسی خاص دارن. مثلا الان ما داریم میگیم که آقا زبان روایات ما اینا بناء عقلاء و ظهور عقلائیه و و و همین حرفایی که الان داریم میزنیم درست شد؟ خب این بنابر اینه که مخاطبه به این روایات عامه مردم هم که هستن، چون همه میخوان روزه بگیرن، میخوان نماز بخونن. راوی که اومد از امام سوال کرد، گفتم عطار بود بنده خدا، اون از سوال تکلیف شرعیش پرسید. اما اگر یه روایتی داشته باشیم که امام دارد با ابو بصیر در مورد رؤیت الله صحبت میکنه، چی؟ که بعد ابو بصیر به امام میگن افا احدث به هازا غیری، قال علیه السلام لا، حضرت فرمودن نه. ابو بصیر میگه گفتن چرا؟ حضرت گفتن که اینو میگی به یه کسی که نمیفهمتش بعد کافر میشه. نگفتی که چون الان دست مردم نیستی. بله. و آیت الله جوادی حفظه الله تعالی میفهمودن که این روایت به قدری از جهت اعتبار داشته که صدوق که به ضدش فتوا داده تو رساله اعتقاداتش، روایت تو توحید نقل کرده، یعنی براش مسلم بوده که روایت صادر شده از معصوم، خودش هم نفهمیده تشه چون به ضدش تو رساله اعتقادات فتوا داده، اما اینو نقلش کرده تو توحید، مونده تا بعدیا. خب ممکنه کسی، حالا من مثال زدم، ممکنه کسی بگه تو این روایت ناظر به خطاب عام نیست، اصلا محیط مخاطبات معارف غیر از محیط بناء عقلاء متعارفه. که بعد سیدنا و حرفی که من اول ورودمون تو قد زدم که عقلاء دائره وسیعی دارن، تو هر محیطش یه طور عمل میکنن، به درد اینجا میخوره. نه اینکه این عقلایی نیست، عقلایی است، اما عقلا تو این محیط اینجور مخاطبه دارن. بعد اون موقع باب زبان، باب الفاظمون باید عوض بشه برای این روایات، یعنی باید تولید بشه دوباره. خیلی دائرهی کارهای نکرده بر روی روایات و ادله اجتهادی ما وسیع میشه که لا یمکن سلوک این طریق الا للمجتهد. مجتهد اونم مع تولید، نه آنچه رو که یاد گرفته بیاد اعمال کنه. جانم بخشش اصولیه، بخشش فقهیه. زیل اون کلام است که گفتم تون اول بحث قطع رفتیم یه کلام گفتم، گفتم از که بیاییم پایین بحث اصول فقه شروع میشه، اینا همه مادون او خطه.
یعنی اصول مشترک براشون
تنظیم کنه تا یه جایی ممکنه، بله یه جایی خیر. من اعتقاد دارم مرحوم علامه طباطبایی رو آیات معارف زبانشناسی خاص اعمال کرده، ادله ای هم در این دارم. یک موقع ما رو دعوت کردن مؤسسه حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی، میخواستم گروه اصول را بیفته که من هم یه مقداری کمک کردم و اما خب دیگه اومدم، چون خلقم نبود اون موقع، شرایطم نبود که بخوام یه کاری طوری کنم. من گفت چیزی که به عنوان فرمت اصلی کار اصول نوشتم براشون به اسم تحول در علم اصول بود از این منظر و بر اساس قرائت آیت الله جوادی حفظه الله، حالا برو خودم هم مطابق با اعتقادات اساتیدم به بعضی از اعتقاداتشون قبول نداشت باشم، یعنی نفهممشون، اما نوشتم بر اساس فکر ایشون. این باید این اتفاقا بیفته، یه جایش مشترکی جایش اختصاصی، مرحوم علامه اختصاصیاتی اعمال کردنه، اما نه اعما. حالا اون بابش چجوری باید باشه؟ بعضیا قشنگ به همین دلیلی که گفتم تمسک کردن، اصلا آیات معارف رو هم مثل آیات احکام معنا نمی کنن. یعنی رسمن تو آیات معارف به یک معنا باطنی میشن، تأویلی میشن. دلیلشون هم اینو میگن، قرار نیست به فهم و خلاش. مرحوم علامه اینو اعتقاد نداره، نه اینکه ذاتن نمیشه اینطور باشه. الان گفتم مثلا ممکنه یه جایی چون قرآنه و کل قرآن وحدت سیاق داره و خطاب واحده، نمیشه. یعنی این دیگه معجزه قرآنه که تو معارفی ترین معارف با ظاهر مثل ظاهر بن عاقله حفظ کرده، بعد عروج کرده. میشه هم عروجها رو تو آیات دید، ولو اینکه از این ظاهر دست بر نداریم. اما تو روایات معارف نه، ممکنه یه روایتی مخاطب خاص شخص خاص باشه، لذا اونجا اصلا امام قائل به این رعایت امور ظاهر این چنین نباشه. اما علامه قبول نداره تو آیات معارف تأویلی بشی. ایشون از ظاهر شروع میکنه، یعنی از مفردات ابن راقب پرواز شروع میکنه، حرکت از اینجاست، باند و مفردات ابن راقب درست میکنه رو آیه، از اینجا پرواز میکنه تا هر جا که بشه. بالاخره اینا باید اتفاق بیفته. یه حوزه ایش مربوط به باید هاست اما غیر فقهیه، مثل اخلاق که عرض کرد.
یه مسئله هم که هستش اینه که مثلا از زمان غیبت صغرا تا الان این همه مورد ابتلاس بحث اخلاق و موضوعات اخلاق، اما نگاه میکنید نهایتا اساتید اخلاق معروف ما هم که میری پیشش دارن یه جوری مثلا یه روایت میخونن و این مثل
نصیحت یا موعظه. من عرض کردم سیدم،
تو سیره علما
گفتم من با احتیاط از این گذشتم، پرمون میسوزه، اینجا جایی نیست پر معنوی ها، نه مادی دنیوی، ولش کنی. اینکه نزدیک بشیم به این عرصه ها واقعا پرمون میسوزه، اما قدما اصحاب ما اینطور نبودنه. وقتی شما نگاه میکنید برید ببینید رسائل اون قدما ما رو، محاسن رو ببینید، نمیدونم مسائل علی ابن جعفر رو ببینید، اینا کتبی که از اول رسیده دست ما، تحف العقول رو ببینید، صاحب تحف العقول معاصر شیخ مفیده، حجم وسیعی از اخلاقیات تو کلمات اینا فقه القرآن ببینید، کتب مرحوم تبرسی رو ببینید، حجم زیادی از رسائل و کتب اونها ناظر به اخلاقیات بوده. خود کافی رو ببینید، کافی اومده کتاب جمع کرد، چقدرشو داده به امور غیر فروع و دیگران و دیگران، اونها بودن. حالا مسلم اینه که باید یه کار اینجوری اتفاق بیفته و استیفاء نشده اینا و اینا باید حل بشه. مثلا اینکه بالاخره اگر یه جایی ما رفتیم به براءت عمل کردیم، آخرش این اثر وضعی رو ما داره یا نداره، این رو باید معلوم کنه. خلا روایات باب باید این نظرشون رو معلوم کنه. بله. حالا با این نگاه مقدمه خوبی هم شد برای بحث زنون. ما باید زنونمون این چنین نگاهی داشته باشن، ما هو الحق. البته دست خودم بود اینو نمیگفتم، اما سوال و جوابی رسیدیم به اینجا. زنون ما باید یه اینچه این نگاهی به کل عرصه روایات داشته باشن. یعنی زنون معتبره ما باید بتونن مجموع کتاب و سنت رو مورد نظر قرار بدن و حجت کنن و هاکزا عقل و سیره و اینخوان. اما تو نگاه موجود در اصول و در فقه عزیزان، این نگاه تدریجاً کامل شده. این نگاه تدریجاً کامل شده. لذا به قول استاد معظم حضرت آیت الله جوادی حفظه الله، گذشته ما، ما محدث داشتیم اما اخباری نداشتیم. گذشته غیبت صغرا اخباری یعنی عدم حجیت غیر حدیث، محدث یعنی کارش حدیثه. ریشش هم چی بوده؟ همون چیزی که اول ورود به کتاب القتل من برای شما توضیح دادم. ببینید در عمود زمان، در سیلان محیط زندگی بشر، گام به گام زندگی اضلاع بیشتری پیدا میکنه. تدریجا جلو که میام اضلاع بیشتر میشن. اضلاع که بیشتر بشن، تعیین وظیفه فعلی مکلف از ادله نیاز به تعمق بیشتر پیدا میکنه، چون اون ادله با شأن نزول و صدورشون بر اون شرایط بودنه. حالا باید با حفظ گوهره این روایت یا این آیه اون شأن نزول و صدور در واقع تعریه بشه، جدا بشه از این گوهره و از این گوهره تکلیف وظیفه فعلی مشخص بشه. همین که میایم جلو، من پیاده کردم براتون دیگه، گفتم از زمان حضرت ما اجتهاد داشتیم، راوی جای دیگه بوده، روایت ها رو میگرفته میرفته اونجا فتوا میداده به مردم، اونجا هم اجتهاد داشتیم. اما اجتهاد برای محمد ابن مسلمی که دو سال یه بار حضرت رو میبینه فرق داره با اجتهاد برای مایی که هیچ وقت حضرت رو نمیبینیم. اجتهاد برای محمد ابن مسلمی که مشافهی از حضرت سه سال یه بار میشنوه فرق داره با یه آدمی که ولو تو زمان معصومه اما هیچ وقت حضرت رو نمیبینه. از محمد ابن مسلم باید بگیره. ما تو روایات داریم مثل محمد ابن علی ابن محبوب در زمان عسکریه اینه اما هیچ وقت حضرت رو ندیده. ممن لم یروه عنهم، اینا روایت مستقیم ندارن. باز یکم بیشتر باید اجتهاد کنه. اجتهاد تو همان زمان که شرایط همون شرایط صدور روایته فرق داره با زمانهایی که فاصله بیشتر میشه و شرایط پیچیده تر میشه، که اینا رو قبلا توضیح دادم دیگه، مجمل دارم میگم. پس این ماجرا وجود داره. لذا اون روز برای استنباط یه حکم شرعی به قرائت ما صرف یه محدث بودن کفایت میکرده. یعنی زمانی که شرایط زمانی و مکانی عوض نشده پیچیدگی وجود نداره، صرف حدیث شناس بودن کافی بوده. البته حدیث شناس باید باشه. چرا؟ حضرت صادق، حضرت رضا علیه السلام فرمودن که به پدر من 4000 حدیث بست فلانی. پس اگه حدیث شناس نباشه باز نمیتونه حکمشو معلوم کنه، اما اگه حدیث شناس باشه همین مقدار تخصص کفایت میکنه. زمان که میاد جلو تخصص بیشتری نیازه برای تکلیف پیدا کردن و هاکزا. پس اینو باید تو جردونه اجتهاد این تدریج آنن فآنن شیئن فشیئن رو ببینیم ما. یعنی نیاز به ابزارهای بیشتر، به معونتهای استنبط، یادتونه؟ به معونتهای استنبط الحکم الشرعی، حکم شرعی به وسیله ابزارهای باید استنباط بشه. ابزارها چیه؟ اون روزی که زمان خیلی به عصر صدور نزدیکه یه ابزار حدیث شناسی. باز حدیث شناسی برای زراره فرق داره با حدیث شناسی برای اون کسی که هیچوقت حضرت رو نمیبینه. یا باشه باش که میام جلو هی پیچیدگی بیشتر میشه، شرایط عوض میشه، پیچیدگی بیشتر میشه. این سیر رو ما تو ذهنمون باشه. با توجه به این نگاه حالا وارد زنون میخواییم بشیم. بله، باب الفاظ ما میخواد کار کنه، باب الفاظ ما میخواد کار کنه. من توضیح ندادم این رو، چون قبلا توضیح دادم مجمل گفتم. بذارید اینطوری بگم، با این زبون بگم، با همون زبونی که گذشته گفتم یادآوری کنم، سوال حل میشه.
از لحاظ تاریخی این وضعیتی که من از انفاز کامپیوتر شده
به خاطر اینکه از نه به صورت طبیعی. آقا من میخوام وظیفه فعلیمه ببینم، اگر من هر روز خونم اون جفت آقا امام رضا علیه السلام میبود، ای کاش میبود، بعدن من اونجا حضرتم دم دستم بود، اینه هر وقت میخواستم میرفتم خدمت حضرت، مشرف میشدم خدمت ایشون، حضرتم ولی عهدی گرفته بودم و کاری به حکومت نداشت، وقتش آزاد بود، من هر روز میرفتم میشستم پیش آقا، تکلیفمو میفهمیدم دیگه اما و لما و لم و لیت و لعلی نداشت برام، همه چی تنجیزی بود. خب حالا برای یه آدمی که از شهر دیگه است چی؟ حالا برای یه آدمی که از مغرب اسلامی شاید ببینه شاید نبینه چی؟ وقص علازار هی پیچیده تا اون تو همون زمان. حالا زمان ها عوض میشه، 300 400 سال یه بار گفتم، این جامعه شناسا میگن بستر محیط اجتماعی عوض میشه، پوست اندازی میکنه. به شما اینطور عرض کردم، گفتم آیات و روایات احکام ما مقید به سه تا قیدن اجمالا: یک زمان، دو مکان، سه خصوصیات فرد. این سه تا رو ما داریم، غالبا اینا رو داریم. زمانش که معلومه، مکانش هم که معلومه، شرایط فرد هم معلومه. اگر یه راوی اومد گفت آقا انی مبتلا، حضرت جواب انیه رو میده، نه جواب الانسان المبتلا. من گیرم، من تو این شرایط چه کار کنم؟ حضرت میگه برو فلان کار رو بکن. من اگه بخوام از این روایت برا دیگران استفاده کنم، باید خصوصیات فردیه راوی رو بذارم کنار، که مثلا تو اصول فقه راشتی بود، راشتی بود اثبات چی؟ اشتراک احکام بین همه مکلفی، آحاد المکلفی. لذا میگفتیم چون اشتراک احکام داریم، لا یختص با هذا الفرد دون فرد آخر، سعی میکنیم با این حلش کنیم. حالا این تمام میکنی یا نه، انشاءالله تو حجیت ظواهر میرسیم بحث خواهیم کرد در موردش. بالاخره با این سعی میکنیم حل کنیم خصوصیات فرد. باید بله، بعضی از روایات مخاطب امام یه فقیه پرو پیمون تمام عیاره مثل زرارت ابن اعیان رضوان الله علیه، او از حضرت بی زمان و بی مکان و بی فرد سوال میکنه، یه قضیه حقیقیه تام با قضیه شرطیه. ان کان مکلف کذا و کذا و کذا و کذا و کذا و کذا فما حکمه، حضرت جواب میده. اما غالب روایات اینطور نیستن. حالا هر چقدر که داریم میایم جلو، به هر چقدر که شرایط از شرایط صدور تغییر کنه، ما باید القاء خصوصیت بتونیم بکنیم، به هر چقدر که عوض بشه. حالا متیقن تعمیز اینه، من عطار بودم، از حضرت در مورد حکم شرعی نسبت به نظر به اجنبیه سوال کردم، چون مبتلا به هم بود، معمولا مغازه عطار و حکیم باشی زنان میان سرخاب و سفیداب میخرن، کسی غیر زنان نمیاد. اما اون یکی قصابه، اون یکی لبنیاتی داره، او به اندازه من مبتلا نیست، اما اونم مبتلاه. حالا او چه کار کنه؟ سوال ممکنه منات به حرف امام بتونیم القا، بتونیم خصوصیات فردی عطار بودن آقای علی ابن سویده بندازیم به درد او لبنیاتی هم بخوره. حالا نه، من لبنیاتی نیستم، من اصلا آهنگرم، زن نمیام، اما گایم زن من. نه اصلا من تو خیابون دارم راه میرم، اصلا حرفم هم ربطی به زنا نداره. اینا میشه تو همون، پس تو همان زمان هم برای یک کس دیگه میخوام حکم استفاده کنیم، القا خصوصیت میخوام. اما حالا اومدیم اصلا زمونه عوض شد، او که تو مغازش کارش با زنا بود، روزی 10 تا زن میدید، امروز کسی میخواد تو خیابون را بره روزی 300 تا زن میبینه، او چجور میدید، ای چجور میبینه، شرایط عوض شده، تفاوت از زمین تا زیر زمین است، با آسمون که نمیره به پایین داره میره. خب ای چه کار باید بکنه؟ باید القاء خصوصیت کنیم، هم زمانن، هم مکانن، هم سیاقن، هم خصوصیات. با این توضیحی که گفتم یه چی دیگه نتیجه بگیریم، اینه که تو رو خدا حواستونو بدید، سوال شما رو جواب داریم، همون بیرا هم نبود تو بحثمون اومدیم. اینه که گاهی این سیر رو میریم جلو، یواش یواش ممکنه به یه جایی برسیم که دیگه روایت کارآمدیشو برای الان من از دست بده، یعنی دیگه نشه القاء خصوصیت کرد. یعنی اگه بخوایم بیشتر از این القاء خصوصیت کنیم، از ظهور روایت باید بذاریم کنار. بخوایم ظهور روایت رو عمل کنیم، به درد من نمیخوره. سیرش علی سبیل تشکیک های ملاکی که گفتن، چقدر مجتهد قدرت داره القاء خصوصیت کنه؟ اینجا مبنای اجتهادی مهمه ها، مبنامون توی وضع و ظهور و اینا خیلی مهمه. نه نه، او اصلا کلن ظاهرن باید روایتش رو جمع کنیم ها، اما علامه و قول اهل تحقیق، منم مقلدم از اونا دارم نقل میکنم، ظاهرنم ادله عاممون اینو میگه، زمان حضرت روحی و ارواح العالمین تراب بعد از الفدا، اونجا اصلا حکم ظاهری نیست، او جنس نیست کلن. نه یعطی به دین جدید چون اینا نیست، اصلا جنس ماجرا عوض میشه. زمان حضرت اولین باریه که به قول علامه طباطبایی تو عالم اتصال ظاهر و باطن، اتصال اعتبار با حقیقت کامل اتفاق میفته دیگه. یعنی این احکام برمیگردن به مصالح خودشون، یعنی مقام فعلیت و مقام تنجیز که کمرمون رو برون توی بعد تا بحث گذشته میرن، احکام تابع مصالح مفاسد انشاء میشن، همونا هم رو مکلفین پیاده میشن، لذا مکلفین هم به مصالح میرسن دیگه، اینطور میشه. حالا چجوره؟ لذا روایت دارد حضرت با علم غیبش حکم میکنه، از زمان آدم و اول بشر تا زمان حضرت این اتفاق نمیفته، لذا از زمان آدم و اول بشر تا زمان حضرت عدالت امر نسبی، عدالت امر نسبی تا او بیاد، تا حقایق بیاد رو زمین دیگه. حالا تو این فضا که این سیر پیش میاد، میخواستم به چی برسم تو نظام اصولیمون؟ ممکنه نظام اصولی، نظام استنباطی یا آدمی همه اول اول بودا، یه القاء خصوصیت کوچولو رو بر نتابه، بگه هاذا الدلیل مختص به هاذا الفرد الذی سأل عن الامام و لا یجری فی حق غیره و هاذه الروایه هم هاکذا و هاذه هاکذا الی آخر، لذا او یه تکون بخوایم بدیم میگه دیگه این ادله برای من پیاده نمیشه. نتیجهش چی میشه؟ بگو آقا.
انصدام
نداریم ها، اما فرضش هست. اگه کسی اینطور بگه، میاد جلو میگه آقا من تا اینجا رو قبول ندارم، اینجا بعد دیگه قبول ندارم. هر چقدر ما تو عمود زمان داریم میایم جلو، اگر به زمانی برسیم که دست فقیه رو از ادله کوتاه کنیم، ممکنه تو این زمان که میرسیم، ببینید یه اقل و اکثری ها، حد اکثر حد اقلیه، صفر و صدی نیست، ممکنه یواش یواش بیاد جلو بگه آقا دیگه تو این زمان این لحظه به دردم نمیخوره، بقیه به دردم میخوره، با بقیه هم کار خودش رو بندازه، یواش یواش بریم. ممکنه آقا همین ده تا تو فلان باب یا فلان مسئله، تو فلان باب یا فلان آقا این باب 10 تا روایت داره، 9 تاش دیگه من نتونستم استفاده کنم، تو این باب یا تو این مسئله انسدادی میشم، تو بقیه فقه نه. ممکنه برم جلو تو همه فقه اتفاق برام بیفته. پس این استدلالی که دارم میگم، یک مسیر اقل و اکثری، حد اکثری حد اقلی، هی میره جلو تا هر جا این فقیه بتونه گوهره حدیث رو حفظ کنه، یعنی مراد جدی معلوم باشه، با اصطلاح اصولی بگیم یعنی ظهور روایت مختل نشه، یعنی حجت معتبره از کار نیفته، نه سندن نه دلالتن، بتونه باش کار کنه و با او بتونه تکلیف زمان خودشو معلوم کنه، نونشو میخوره، صلواتش میفرسته. اللهم صل علی محمد. اگر برسه به یه جایی که دستش کوتاه بشه از حجت معتبره، ممکنه گاهی توی باب، گاهی توی مسئله، گاهی تو 10 باب، گاهی تو 10 تا مسئله انسداد به وجود بیاد. این مسیر رو داریم. خب الان این روی کرد رو بیاریم رو قطع و زن پیاده کنیم، تیک آخرمه بقیهش برای جلسه بعد، اینو بیاریم رو قطع و زن پیاده کنیم، ممکنه با این ملاکاتی که من برای شما گفتم یک فقیهی تو زمانی زندگی کنه که اصلا زنون رو مطلقا حجت ندونه. تو رو خدا این تلیعه ورودم تو زنونه ها، فرمت زنون رو دارم درست میکنم تو ذهنتون، مثل فرمت قد که اولش کار کردیم. یه کسی اول کار بیسته بگه آقا من هیچ زنی معتبر نمیدونم، من اگر با خودم بسنجمش میگم هیچ دیگه، این انسدادی هم نه انسدادی، انسدادی اون بگه نه من هیچ آبم آب برام تکون نمیخوره، میگن آقا اقل چیزی که باید حجت بشه براش خبر واحده. یعنی این آقا میخواد مدعی بشه تمام روایات کتب اربعه یا اصول اربعمعه براش به تواتر رسیده، این ادعاییه که یک کذب و هلوچتان اخبار کتب اربعه که برای همه که معنا نداره، پس این باید اقل چیزیه که اثبات کنه خبر واحده. اگه خبر واحده درست کرد بذار بقیه زنونه بکنه لا حجت، میشه گفت براش انسداد پیش. اما ای خبر واحد حجت نکن انسدادیه. بعضی ها گفتن نه شرمندتی، اصلا یه زمانی ما بهت نشون میدیم ولو خبر واحد زنی واحد، ای من میگفتم اصطلاح واحد تو اصول یعنی خبر زنی، نه واحد یعنی طریقش واحده، خبر زنی ممکنه من نشونت میدم یه جایی این آقا خبر زنی رو حجت نمیدونه، انسدادی هم نیست، چون راه خروج از خبر زنی تواتر فقط نیست، گاهی خبر یه طریق داره اما محفوف به قرینه قطعی هست. پس فتحصل ممکنه کسی با همون کتاب القطع بیسته و انسدادی هم نشه، تکلیف فقه هم معلوم کنه. ممکنه کسی یکم جلوتر بیاد به یک کل زنون یه خبر واحد میخوام بقیه رو به بوس بذار سر تاخچه، من انسدادی نمیشم مشکلی هم ندارم. ممکنه کسی مجبور بشه علاوه بر خبر واحد زنون دیگر هم درست کنه تا انسدادی نشه. این بود که غالب کسانی که توی دوره ای از فقه این بحثا رو شروع کردن مطرح کردن، غالب اونها تو زمانی دارن زندگی میکنن که دیدن با صرف محدث بودن مشکل تکلیف حل نمیشه. یک، ما باید یه ذره دائره رو از قطع بیشتر ببریم. دو، البته تو اون زمانی هم که اگه فقط خبر واحد درست بشه مشکلشون حل میشه. سه، لذا هم این بحث تو خبر واحد مطرح کردن بیشتر، لذا عبارات اونها تو این بحث تو خبر واحد. پیش ما نه، بس اعمه، مناتش اعمه، ملاکش هم اعمه، باید ببینیم چه اتفاق میفته. آقا سوال داشتم بفرمایید. مراد از قرینه چیست؟ یه سوال قبل بپرسید. نه اینطوری بگید، شما مفروض گرفتید مراد از محفوف به قرینه قطعیه همین قرائن قطعیه که ما میدونیم چیه. ها؟ نه ان شاء الله یه قصه ای ما باید اول بگیم در مورد ما هی القرینه القطعیه عندهم و ما هی القرینه القطعیه عندنا. یکم باید در مورد قصه قرینه قطعیه صحبت کنیم. صحبت اصلی این بحث رو شیخ توی اجماع منقول و خبر واحد انجام میده توی کتاب. این قرینه قطعیه چیه؟ که میتونه برای یه کسی خبر واحد خبر زنی حجت نشه، یه آقا به انسدادم نیفته، این چیه پیش اونا؟ شیخ در مورد این صحبت میکنه. اینا چیزایی هست که تو الفبای شیخ هست و معمولا تو اصولای بعدی دیگه کسی رو دنبالشون نگشته، حیفم شده که نرفتنه. حالا ما انشاءالله با همین نگاه پس معلوم شد که ما میخوایم بحث زنون بکنیم، اونم تو فضای هستیم که اگر زنون درست نشن ممکنه به انسداد برسیم عبارات علما رو که می‌خوایم بررسی کنیم باید بدونیم تو چه زمانی و تو چه موطنی هستن و چرا بیشتری بحثو تو که تو بحث خبر واحد مطرح کردن و چرا ما داریم بحثو اهم از خبر واحد تر می‌کنیم. جواب به این سوال تقریبا معلوم شد. جان آقا حسین
این
اونا شرایطشون تو شرایط زمانیشون و شرایط محیطیشون طوریه تو این بستر تدریجی که اگر خبر واحد درست بشه دیگه دستشون پر میشه. یعنی این فقیه میبینه که رو زمین من وقتی خبر واحد دارم تو هیچ جا مشکل عدم الحجه و انسداد پیدا نمیکنه. ممکنه الان فرق کنه، ممکنه الان فرق کنه جانم. کارآمدترین غیر از اکتفاء به اوست. حالا ببین کارآمدی غیر از اکتفاء، ممکنه اکتفاء به خبر واحد خود خبر واحدم بکشه فقره. حالا بذاری خیلی من حواسم هست چی دارم میگم، این کلمات رو انشالله ان قصد ادا میکنم.
همون به زمان بسید. آسان شما میگه خبرزم چیه؟ بله خبرزم یکیس.